در آستانه 8 مارس روز جهانی زن هستیم. به این بهانه گفتگوی دارم با مادر دلسوخته‌ای که جور و جفای نظام حاکم شعله بر هستیش زده است. خانم شعله پاکروان، مادر ریحان جباری، دختری که جفاکاران تاریک اندیش به دار جفا آویختند. سرو و گل و ریحانی که با پایمردی ستودنیش الگویی برای بسیاری از دختران شده است. من سلام و درود دیگه دارم به شما خانم پاکروان.
من خدمت شما و همه مخاطبینتون سلام گرم دارم و از اینکه منو دعوت کردین خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. خانم پاکروان، پیش از هر چیز من روز جهانی زن را به شما تبریک میگویم و من هم بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. حال در ابتدا خانم پاکروان، به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر دلسوخته، از اهمیت این روز، روز جهانی زن، برای زنان ایران بفرمایید. حال و هوای این روز در ایران چگونه هست؟
حالا در ایران اگر فکر کنید که مراسمی مثل راهپیمایی ها یا گرد همایی های از پیش تبلیغ شده مثل سایر کشورها در جریان اینطوری نیست. ما حتی روزهای مهمی مثل روز جهانی کارگر که در سراسر جهان واقعا دربارش حرف میزنن، برنامه میذارن، راهپیمایی میکنن، توجه شهروندان رو به این مسئله خاص جلب میکنه، ما در ایران اون رو نداریم. وای به حال روز زن که روز زن در حقیقت وقتی که زن به عنوان یک موجود نیمه محسوب میشه در تفکر مسئولین بلندپایه این مملکت، که تکلیف روز جهانی زن و مراسم شوشنه. اما درست در نقطه مقابل این تفکر زن پنداره حرکات خود بانوان ایرانی هست. دیروز اگر اجازه بدیم من میخوام یه توضیحی بگم که دیروز چه اتفاقاتی
هستن. خواهش میکنم،
بفرمایید. من دیروز صبح یه برنامه داشتم برای رضایت گرفتن به اصطلاح یک شاکی در باره یک پسر مسیحی که 7-8 سال پیش در یک حادثه واقعا خیابانی اتفاق ناگواری رخ داده بود و یک مرد جوان از دنیا رفته بود. خانواده و اولیاء دم اون مرد جوان خواستار اعدام متهم بودن که یک پسر مسیحی بود. دیروز به اتفاق یک کشیش بسیار روشن و بسیار مهربان، کشیش سهار و یک بانوی دلسوخته مسیحی ویولت عزیز، درش 14 سال پیش توسط 4 مرد مسلمان به قتل رسیده بود و دلیل اون تبعیض مذهبی متاسفانه ایران و قوانینش وجود داره، این زن بعد از چندین سال، بعد از 11 سال از این حدیثی پس گذاشته بود، انگار که اتفاق دیروز افتاده. اونجوری بیتابی میکرد و گریه میکرد و میگفت این آتیشی که تو دل منه مال اینه که خون پسرم پامال شد. به هر حال 4 نفری با آقای فروغی وکیل ما رفتیم دنبال این کار و خیلی جالب بود که اولین بگم که نتیجه خدا رو شد مثبت بود.
چه خوب، چه خوب.
خانواده پذیرفتن، بله پذیرفتن مثلا این اعدام صورت نگیره. بعد از این دیگه ما رفتیم بهشت زهرا بر مزار اون مرحوم و البته پیش ریحان هم رفتیم، برای احترامی به اون مسئول جوان اون مرحوم کردیم. و من یه ساعتی قراری داشتم یک گروه دختر و خانم جوان ایرانی منو دعوت کرده بودن برای یک به همایی خیلی خصوصی خیلی دوست داشتم برم ببینم و متاسفانه به خاطر مسئله همین جزایتی نتونستم از اول برنامهشون برم. به اواخر کار رسیدم و رفتم دیدم واقعا این دختران جوان چقدر انگیزه دارن. شما فکر کنید از کردستان راه افتاده بودن اومده بودن تهران تا توی این مراسم شرکت کنن.
به مناسب عوض میخوام خانم پاکروان میان کلامتون، این مراسم به مناسبت روز جهانی زن بود؟
بله به مناسبت روز جهانی زن یه آدم خونشو جمع کرده، فرشاشو مبلاشو اینو همه رو جمع کرده، دیوارها رو چیز گذاشته، بنر زده، نمیدونم کارهای کوچیک کوچیک درست کرده بود، تراکتورهای کوچیک چسبونده بود، بعد سنگلی گرفته بود مثل یه سالن تبدیلش کرده بود خونه مسکونشو. و یه 70-80 نفر خانم و شاید 10-12 هم آقا اومده بودن، یه میز گذاشته بودن به عنوان تریبون برای سخنرانی، به اصطلاح ویدیو پروژکشن اینام بود، یه فیلمی درباره ناقص‌سازی جنسیتی زنان در کردستان گذاشتن. من به این بخش ها رسیدم. چند تا خانم افغانی اونجا بودن، خیلی نکته مهمی این زنان بدونید میگم به یه چیزیه که نه تشکل به اصطلاح با سرصدایی اصلا تبلیغی من ازشون ندیده بودم. چند تا زن جوان جمع شدن دور هم، چیزایی که به ذهنشون میرسه در مواجهه با اتفاقاتی که به طور فردی توی کوچه و خیابون خانواده براشون پیش میاد، روی اونا میشینن بحث میکنن، نتیجه گیری میکنن. این به نظر من نویده. این اتفاق الان در تهران افتاده. عرض کردم چندین خانم رو دیدم که از مریوان، از سنندج و از شهرهای استان کردستان اومده بودن. این نشون میده که دختران جوان ما، زنان جوان ما و حتی میانسال میتونن در شهرهای خودشون دور هم جمع بشن توی خونه های هم دیگه. الزاماً برای تغییرات از پایین لزومی نداره که ما سالن سخنرانی و نمیدونم کنفرانس و هزینه های آنچه نمیداشته باشیم. ما میتونیم توی خونه هامون بشینیم با هم دیگه، به جای حرف های معمولی یا حتی حرف های منفی که سیستم فرهنگی ما زنان ما در طی قرون تحمیل کرده که فکر کنید فقط باید بشینیم حرفای به اصطلاح سطح پایینی مثل اینی که مثلا چی بخرم چی بپوشم نمیدونم حرفای اینجوری بزنیم، به جای اون میشینیم درباره آینده بچه هامون حرف میزنیم و درد دل میکنیم. اساسا زنان ایرانی و فکر میکنم در خاورمیانه هم مثل کشورهای اطرافمون زنان این مسئله رو دارن که حرف زدن در باره آینده رو انگار ممنوع میدونن، فکر میکنن توی ذهنشون، ولی اینکه این فکر کردنشون رو با دیگران به اشتراک بذارن شاید کمتر اتفاق میفته و فقط این چیزای روزمره با هم دیگه بیشتر زنان گفتگو دارن. اما جایی که من دیروز رفتم به من این درس رو داد که شاید بشه حتی در روستاهایی که آدم میره به زنان و دختران جوان، شما فکر کنید وقتی که ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که دختر 10 ساله رو شوهر میدن، 9 ساله رو شوهر میدن، پس میشه به دختران 11-12 ساله گفت که شما گاهی دوره هم جمع بشین، به جای عروسک‌بازی بشینین در باره آرزوهاتون حرف بزنین، خونه های همدیگه که میرین در باره این که برای رسیدن به اون آرزوها باید چه مسیری رو برید و اینو یاد بگیرن، شاید که در آینده در باره مسائل مهمتری مثل سرنوشتشون صحبت کنن، کاری که دیروز این چند زن کردن و من شاهدش بودم و خیلی لذت بردم. باور کنید خیلی بیشتر از همایش ها و گرد همایه های حتی دولتی که موقعی که من کارمند بودم، موقعی که توی مرکز هنرهای نمایشی کار میکردم. نشست های زنان هنرمند آسیا رو برگزار کردیم، محمد قشنگ اینو یادمه. ولی لذتی که دیروز بردن از جمع شدن این 7-8 زن معمولی که فقط تفاوتشون با بقیه این بود که خیلی بیشتر لذت بردم از چیزای که دیروز گذشت. یکی از چیزای مهمی که دیروز در این جلسه بود این بود که این زنان با وجودی که میدونید غیر قانونیه این مسئله، چون که دختران افغانی در ایران مدرسه دیگه یعنی تحت نامشون نمی کنن، چون اینا شناسنامه ندارن و مسائلی براشون هست که خیلی نمیخوام حالا واردش بشن. ولی این دختران زنان خودشون 7-8 نفر یک کارگروه درست کرده بودن سواد آموزی به افغانی ها. این ها می رفتن در توی خونه ها و توی هر خونه چند تا زن افغان جمع می شدن و اینا بهشون سواد یاد می دادن، خواندن و نوشتن. نمونه هایی از خطشون رو و انشاهایی که نوشته بودن خیلی ساده بود، البته تفونده بودن روی دیوار. و این که شما فکر کنید یک زن افغان بیسواد که توسط این دختران نازنین چشماشون باز شده و سواددار شدن، از جنوب شهر، خیلی جنوب شهر اینها حرکت کنن، اولا اجازه بگیرن از همسرانشون، چون که زنان افغان هم با مسائل خانوادگی و اینکه اختیاردار نیستن روبرو هست. ببینید چقدر تلاش کردن و چقدر براشون مهم بوده تا اجازه بگیرن از جنوب خیلی جنوب شهر را بیفتن، حالا با مترو، اتوبوس یا با هر شکلی خودشون رو برسونن به یک گرد همایی زنانه. محال اون زن افغانی که اونجا اون مطالب رو میشنوه، اون حرف ها رو و اون تجربیاتی که رد و بدل میشه ببینه، وقتی که میره خونه بهش فکر نکنه و وقتی که فکر میکنه درباره بچه هاشون اینا اجرا میکنه. اتفاقا دیروز 3-4 تا از خانوم های افغان بچه های کوچیک آورده بودن، فکر کنم یکیشون 3 یا 4 تا بچه با خودش آورده بود. ببینید این یعنی سختی زیاد، ولی اون زن گوش میداد و من میدیدم که چطور با دقت داره گوش میده. به اندازه به اصطلاح دانشش حتما برداشت میکنه از این حرفا و اون حرفا رو بهش فکر میکنه و درباره بچه های کوچیک خودش حتما سعی میکنه که رعایت کنه. اون زن افغان من دقیقا میدیدم تغییر به سرعت رو در آیندهش، چون داشت فکر میکرد به این که چرا یک سؤال مهم از خودش میکنه اون زن افغان، بعد وقتی که مطرح بشه از من شهروند، از شمای شهروند ایرانی میپرسه و ما باید در کنار او قرار بگیریم و به مسئولین مملکتمون بگیم که چرا تفاوت دارن زنان با مردان، چرا اگر یک زن ایرانی با یک مرد افغانی ازدواج میکنه فرزندان این زن شناسنامه ندارن، آیا من زن ایرانی شهروند نیستم؟ یعنی حتی برای اینکه بتونم به اصطلاح برای بچه هایی که به دنیا میارم شناسنامه بگیرم کاری نیستم، ارزشی ندارم. ببینید اینه که نشون میده که سیستم حکومتی ما حتی اگر شعار احترام به زن رو میده اما در عمل احترام نمیذاره. عمل میبینیم که حتی اگر یک زن وزیر، اگر بالاترین رده و پستش یه زن داشته باشه در حکومت، اگر شوهر افغانی بکنه، اون زن با تمام کاراییاش نمیتونه یه شناسنامه برای بچهش بگیره. ببینید اینا همه سؤاله برای ماها، برای ما شهروندان ایرانی که تبعیض تا کجا بماند. مسائلی مثل فرض میکنیم تبعیض شغلی، بماند مسائلی مثل نرفتن به استادیوم ها که چه بلواهایی داره. ببینید زنان ما دیگه جوجه ای هستن که از تخم سر در آوردن، دیگه نمیتونیم این زنان جوان تحصیل کرده رو ما برگردونیم به قبل. ما نمیتونیم با دختران جوانی که الان اینقدر فکر پویا دارن، اینقدر مطالعه دارن، اینقدر تحصیل کردن، دانشگاه رفتن، از صد کنکور گذاشتن، اصلا توی کوچه و خیابون شهرهای ایران رفتن و آمدن خودش مثل یه مبارزه است برای خیلی از دختران ما. ما دیگه نمیتونیم، این مقاومت بی خودیه که ما جامعه بخواد بکنه، ما دیگه نمیتونیم این دختران رو ازشون توقع داشته باشیم مثل زنان دوران قاجار زندگی کنن. این دختران جوان دیگه میخوان خودشون همسرشون رو انتخاب کنن، دیگه حرف میزنن، خواسته هاشون رو میگن، حتی تو روی برادرانشون ممکنه وایستن. اما از این طرف ما باید از خودمون هم جلوگیری بکنیم، از ماست که بر ماست. من مادر موقعی که پسردار میشم تبعیضی رو در خانواده متاسفانه ایجاد میکنم. من مادر فکر میکنم که پسرم مثلا آزاده، هر کاری میتونه بکنه، اما دخترم حتی اگر بزرگتر از پسرم باشه میگم نه تو دختری، تو دختری، تو فلانی. این از این نظر هم ما داریم به پسران جوانمون، به پسر بچه هامون در حقیقت آموزش هایی میدیم که این آموزش ها آموزش های خوبی نیست. به هر حال با این ناقص العقل بودن و نمیدونم ضعیف بودن و نصف بودن به هیچ عنوان موافق نیستم، چون که مخالفش رو دیدم. یعنی همه ما دیدیم زنانی که بسیار مدیر بودن، بسیار مدبر بودن، بسیار باهوش بودن، خیلی پیشرو بودن، پیشگام بودن، خانواده های موفقی تشکیل دادن، و زنانی که هیچ کم از یک مرد نداشتن در جامعهشون یا در خانوادهشون. اگر سؤالی
خانم پاکروان، در واقع شما جان کلام را گفتید، آن چیزی که در ذهنم بود که میخواستم از شما بزرگوار بپرسم آنها را بیان کردید، و در این حال خبر خوشحال کننده این همبستگی شورانگیز بین المللی، این باشکوه ترین مراسم روز زن در ایران را، این خبر مسرت بخشش هم گفتی و اعلام به یقین برای من مسلم و مسجل شد که جهانی دیگر ممکن هست با این تصویری که از زنان، از زنان جوان، دختران جوان ما ارائه دادی، در واقع جهانی دیگر ممکن هست با این آگاهی و با این شعوری که در همه زنان و مردان ما هست و آینده متعلق به این جوانان هست. میگن تمام تمام تاریکی های جهان جمع بشوند، توانایی خاموش کردن شعله کبریت را ندارند.
نه، چقدر زیبا گفتی، چقدر قشنگ. یه مسئله دیگری که برای دختران ما هست و دیروز توی این مراسم مطرح شد، مسئله همین شغلی هست که تبدیل شده به یک سیستم بردهداری نوین در حقیقت، و این کاملا ملموسه برای ما. وقتی که به اصطلاح تفکری که هیئت حاکمه داره تبعیض‌آمیز باشه، در رده های پایین تر هم این تبعیض ها انجام میشه. یکی دیگه از این تبعیض ها تبعیض های دستمزدی و شغلیه. یعنی اگر یک زن و یک مرد در یک شغل ثابت با شرایط مشابه به اصطلاح کار بگیرن، دستمزدی که کارفرما میده به زن کمتر از مرده.
و این بدبختانه عمومیت داره خانم پاکروان در سطح، در تمام جهان، در حتی پیشرفته ترین به اصطلاح کشورهای اروپایی هم همینجور هست.
خب ببینید، پیشرفته ترین کشورهای اروپایی هم زنانشون به این نکته حتما اشاره میکنن.
بله این مبارزه ادامه داره، ولی این نظام مردسالار و سیستم، یعنی اون برابری اجتماعی رو تا حدودی کسب کردن، ولی هنوز خیلی از تبعیض‌ها هست.
خب در ایران یه چیزی که هست از به اصطلاح نیروی کار زنان استفاده میکنن در تولیدی‌ها، و دیروز عکس یک خانمی رو گذاشته بودن که توی یک جای تولیدی، دقیق الان توی ذهنم نیست چی بود، کار میکرد و عکس اون خانم بود، زیرش توضیحی داده بود که این زن سرپرست خانواره و ماهی 200,000 تومان حقوقش میدن. با این 200,000 تومان این زن باید چی کار کنه؟ یعنی با 200,000 تومان جز نان خالی هیچی نمیتونه برای خانوادش تهیه کنه. میریم جلوتر، برای این مسئله 200,000 تومان این خانم آدم رو به این فکر میندازه که در کارگاه هایی که زنان خانوادار رو جمع میکنن، اون یه بحثه، الان کار چی میکنن؟ میان اون چیزای تولیدی رو، اون وسایل تولیدی رو به اسم کار در خانه میبرن توی خونه های زنان. این زنان میشینن توی خونه شون، به اصطلاح کارهای خونه خودشون رو که میکنن، میشینن توی فضای خونه شون اون کار تولیدی رو انجام میدن، و معمولا برای این کار تولیدی بچه هاشون هم میکشن وسط کار.
بله، یعنی خونه ها رو تبدیل به کارگاه میکنن.
دقیقا خونه ها تبدیل به کارگاه میشه و بچه های کوچیکترشون، چون مثلا فرض میکنیم چیزایی مثل کارهای مونتاژی، مثل گلای مصنوعی که باید تیکه ها رو سرهم کنن تا یک شاخه گل تشکیل بشه، تا اونو ببرن میبرن برای مغازه ها و فروشگاه ها که میفروشن، چسبوندن و مونتاژ کردن این تیکه های ریز روی هم دیگه، یا چیزایی مثل دوخت دکمه، یا چیزایی مثل دوخت مروارید و نمیدونم چیزای تزئینی روی لباس و این حرفا، اینا فقط زنان انجام نمیدن تو خونه، بچه هاشون هم درگیر میشن و این برای دستمزد بسیار بسیار کمیه، در حد همون 200,000 تومانی که مثالش رو میگم. دیروز قشنگ تراکتش رو زده بودن، عکس اون خانوم و صحبتهایی که کرده بود و چسبونده بودن. خب این یعنی نیروی کار فوق ارزان، دیگه ارزان نیست، نیروی کار فوق ارزان، و این به نفع کیه؟ من نمیخوام بگم مثلا یه مغازه داری حالا میاد از یه خانواده این استفاده رو میکنه، میگه که بیا حالا اینو درست کن من ببرم تو مغازه، نه، در این حد کوچیک نمیگم. وقتی به شکل کلان بهش نگاه میکنی میدونی که صاحبان سرمایه میتونن هزاران و بلکه میلیون ها زن و کودک رو استثمار کنن و از نیروی کارشون که چیزی نزدیک به مفته استفاده کنن برای بهره برداری های پولی خودشون، و این اجازه رو چی میده؟ سیستم حکومتی. ما باید برای ساختن جهانی بهتر برای دخترانمون دست به دست هم بدیم. دختران ما الان افتادن جلودار شدن در کسب معلومات و تحصیلات. وقتی که اینها دارن زحمت میکشن، شبانه روز درس میخونن، در سنین پایین فارغ تحصیل میشن با معدلهای بالا، من و شمای پدر و مادر باید تشویقشون کنیم و این جلودار بودنشون رو اتفاقا حمایت کنیم که بریم جلو، ما پشتتونیم، ما در این مبارزه کنار شماییم.
ای زن، ای حضور زندگی به پر